أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرع مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بود که اگر اجاره داد خودش رو و با این مال الاجاره، این اجاره مستطیع شد، استخدام شد برای اینکه کار کنه در کاروان، مرحوم صاحب عروه فرمودن اشکالی نداره، برای اینکه این معنا رو عنوان فرمودند حج عبارت است از خود اعمال و مناسک حج، اما سیر الالحج این جز اعمال حج نیست بلکه مقدمه است. مقدمه هم توسلی است. در مقدمه توسلی هم قصد قربت نمیخواد، میتونه پول براش بگیره. و بعد عرض کرده این مطلب کلام مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر و اختیار ایشون هم هست گذشت. مرحوم صاحب جواهر البته استدلال به روایات هم کرده بودن که مفصل ذکر شد. مرحوم آقای حکیم اشکالی کردن اینجا که ما در این اشکال بودیم. مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودن که آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ظهور دارد در وجوب سفر الالحج و اینکه سفر هم جزء اعمال حج هست به مقتضای ظهور این آیه شریفه. کلام ایشون رو ذکر کردیم. دنباله کلام ایشون انقلتی داشتن که اگر کسی بگه مراد از آیه شریفه در اینجا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا وجوب خود اعمال حج هست، اما سبیل الالحج و رفتن به حج این مقدمتون للحج و این مقدمه واجب غیری است نه واجب نفسی. وجوب نفسی که سفر پیدا نمی کنه. مثل فتیمم سعیدا طیبا آیه شریفه که در تیمم سعیدا طیبا اعتبار شارع وجوب رفته روی افعال تیمم و اینکه این تیمم به تراب باشه، اما سعی برای پیدا کردن تراب هم جز افعال تیممه، مقدمه است. وقتی آمدن گفتن تیمم به تراب باشه یعنی تراب باید پیدا کنی، خاک پاک گیر بیاری، بعد باش تیمم کنی، اما گیر آوردنش دیگه جز افعال تیمم نیست. در اینجا هم آمدن گفتن شما باید احرام ببندی و سعی و وقوف و اینا تا آخر، اینم در جای خاص باید باشه، اما پیدا کردن اون جای خاص و رسیدن به اون جای خاص اینم جزء اعمال حجه. خب این تیمم میمانه، پیدا کردن خاک جزء اعمال تیمم نیست، رسیدن به اون مکانی هم که حج باید درش واقع بشه همین جوره. چه تفاوت میکنه؟ شما عرضم به حضورتون که از بحث الان خارج نشید، وضو جداست از اینجا. توجه بفرمایید، اون مقدمه است که خودش وجوب داره، او هم وجوب نفس به اصطلاح استحباب نفسی داره، هم مقدمیت به عنوان وجوب برای صلات داره، هم وجوب رفته رو عنوان تقربش. الان قاطی نکنید با اینجا. ببینید آقای حکیمه، اونو بگذاری کنار، ولی خیلی مقدمات هست که واجب هست، او جداست. ما اینجا داریم بحث میکنیم. یک کسی به آقای حکیم اشکال میکنه، میگه آقا شما که میگید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رفتن به حج هم آیا وجوب نفسی داره یا وجوب نفسی نداره؟ اونی که شما میخواید مثال بزنید، خود وضو رو مثال نزنید، بگید آسین بالا زدن و رفتن دم دستشویی وایسادن اونم جز افعال وضو هست، اینو ما داریم میگیم قبل از اون چی که شما میفرمایید. اینا بفرمایید. در اینجا مرحوم آقای حکیم در جواب میفرمایند که این دوتا رو از هم جدا کنید، اون پیدا کردن خاک با رسیدن به جای حج، اون جایگاهی که اون محلی که باید اونجا احرام صورت بگیره، طواف صورت بگیره، اینا مثل هم نیستن. در مثل تیمم اینجا ما قرائنی داریم که به مقتضای اون قرائن میایم از وجوب نفسی این پیدا کردن تراب دست بکشیم. نظر مبارکه ایشون این است که اگر این قرائن رو نداشتیم اونجا هم قائل به وجوب نفسی شدیم. این قرائن چیه؟ ایشون میفرمایند مثل این عرضم به حضورتون که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. اینا این قوله تعالی رو قرینه آوردن که تطهیر به استعمال تراب هست لا به سعی علی، یا ایشون میفرماین اول قرینه خارجی، یا بعد میفرماین اول اجماع. اجماع اینجا داریم که این وجوب نفسی نداره سعی در پیدا کردن تراب، اما رسیدن به این مکان برای به جا آوردن حج با اینجا تفاوت میکنه. اینجا مرحوم آقای حکیم نظرشون اینه نه تنها قرینه برخلاف نداریم، بلکه ایشون ادعا میفرماین هول موافق لل ارتکاز العقلائی. ارتکاز عقلائی هم اینه وقتی میگن حج و واجب کردن یعنی راه افتادن و رفتن هم جز اعمالشه، این ارتکازه. این رو ایشون از این طرف بگیرن، مضافن به این که ایشون میفرماین برای همین ارتکاز عقلائی فان السعی الى بیوت اهل شأن مظهر من مظاهر العبودیه. خود سعی رسیدن به اونجا، راه رفتن، طی مسیر کردن برای اینکه به اونها برسیم، این خودش از شؤون عبودیته. خب این عرفانه دیگه، از فقه خارج میشه، این فوق این معانی. بعد حالا در کلام آقای حکیم هستیم و رد و جواب نداریم الان. ول متحصل مما ذکرنا، ایشون میفرمایند که بنا بر عدم جزئیت سفر الی البیت فی الواجب نفسی و انه مقدمه لا غیر خلاف ظاهر الآیه. آیه میگه نمیتونیم بگیم سعی و رفتن الی الحج مقدمه است، خود عمل حج جزء به اصطلاح اعمالی است که وجوب نفسی حج روش رفته، بنابراین لیس ما یختزی الخروج عن، چیز دلیلی هم نداریم که از این عنوانی که ما میگیم خارج بشیم. فالبناء علی الاخص به ظاهر الآیه به فرمایششون هو المتعیر، همین ظاهر آیه رو ما میایم اخص میکنیم. بنابراین ایشون میفرمایند که اذا عرفت هذا لا یجوز به فرمایش ایشون وقوع و سفر من المیقات. البته خاطرتون هست که این رو در روز گذشته عرض کردیم، نظر مبارک مرحوم آقای حکیم این بود که اگر ما در این سیر الی الحج به مقتضای آیه، که حالا بعد در مقام جواب میگیم که آقای حکیم از کجای آیه میخواد بگیره، من استطاع الیه سبیلا، ما از اینجا این استفاده رو بکنیم که رفتن به حج هم واجبه، منتها سیر الی الحج مقوله به تشکیکه، از تو اتاقش، از تو خانهش، از تو شهرش، از تو استانش، از تو مملکتش. ایشون بفرماین قدر متیقن از میقاته، سفر از میقات الی مکه این متیقنشه به اصطلاح، این رو دیگه مولا درزش نمیره به اصطلاح، این رو قبلا فرمودن. ایشون میفرماین این اتصاف به وجوب نفسی داره و هر چیزی که با این منافات داشته باشه این تمام نیست. مثل اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمود، صاحب عروه هم فرمود، اگر این سفر ساهیان انجام بشه، یعنی از میقات یک کسی به زور منو انداخت تو یک به اصطلاح کیسه ای و ورداش برد وسط مکه ول کرد، اینجا مکرهن این کافی نیست. اگر من خواب بودم رفتم دیدم یه ماشین کنار میقات هست، محرم شده بودم، عرضم به حضورتون که دیدم جای خوبی، اینم که حالا وایساده، منم که خوابم میاد زمین بخوابم، اینجا که جونور داره اما تو ماشین دیگه مشکلی نداره، رفتم تو ماشین خوابیدم، بیدار که شدم دیدم کنار مسجد الحرام هستم. این همیشون میفرمایند که نمیشه و کافی نیست. علاوه چهل حرام که دیگه جای خودش رو داره، وقتی اینا کافی نباشه این منافات با تقرب داره. بعدشون میفرمایند بله، حالا را میفته تو ماشین میشینه بره از میقات، مسجد شجره است، میقات دوره، تا مکه یه چرتی هم میزنه، این اشکال نداره، این چرت زدن این وسط مشکل نداره، این در مجموع سفرش قصد قربت حفظ شده و قصدش الی الحجه. بعد ایشان می فرمایند که در ثم ان الاجاره للخدمه، بعد ایشون یه مطلبی میفرمایند در آخر که این مطلب اثر فرمایش ایشون رو در مقام از بین میبره. ایشون نظر مبارکشون این است که سفر جزء اعمال حجه، لااقلش از میقات، و در اینجا تمام خصوصیات حج باید درش حفظ بشه از جمله قصد قربت. منتها ایشون میفرماین اجاره للخدمه منافات با این قصد تقرب نداره. چرا؟ برای اینکه در اینجا این آقا آمد منو استخدام کرد، کارواندار بود، حالا یا من به این وسیله مستطیع بشم یا مستطیع قبلا بودم برای اینکه کاسب کارانه برخورد کنم، میگم ما که بعد مکه بریم، تو کاروانم اسم نوشتیم، پولش هم دادیم، بعد میام سراغ رئیس کاروان. کاری ما چای خوب دم میکنیم، اگه اونجا چای ریز و چای تهیه کن نداریم ما برات انجام بدیم. چقدر برای چای ریختن اونجا استخدام میشه؟ من آشپزی خوب میکنم، حاجیه، مستطیع بوده از قبل، نمیخواد اینجور مستطیع بشه. اما این سفر مملوک این آقای رئیس کاروان نشده، خدمت در سفر مملوک این آقاست. یعنی خدمت یک شأنیست در سفر، خود سفر درگیر نیست، این محتویات سفر هست. مرحوم آقای حکیم بفرمان اینجا اشکال نداره، چه این آقا مستطیع از قبل باشه چه به واسطه همین استخدام مستطیع بشه. یعنی این مستطیع نیست، پول نداره اصلا، میاد با رئیس کاروان صحبت میکنه، میگه کل تأمین غذای کاروان، تهیه غذای کاروان از نظر آشپزی به عهده من، من آشپزم، منو استخدام کن. اونم استخدامش میکنه. خب حج رفتن، بلیط هواپیما میخواد، خورد و خوراک میخواد، سکونت میخواد، برگشتن میخواد، همه تأمین. یه پولی هم میگیره برای زن و بچهش میگذاره به قول معروف. خب در اینجا استطاعت حاصل میشه با نفس این استخدام. آقای حکیم میفرمایند این اشکال نداره. چرا؟ میفرماید این مانع از تعبد نیست، سفر الالحج تعبد بخواد، قصد قربت بخواد، از اجزاء وجوب نفسی است در اینجا. منتها این آقا در حقیقت دو تا وجوب داره، یک وجوب غیری این حرکتش داره، وجوب غیری به خاطر اجارشه، یعنی وجب علیه طی مسیر لغیره، برای چی؟ برای اینکه آشپزی بکنه. و یک وجوب نفسی داره، برای چی؟ برای خود حج. این وجوب نفسی و وجوب غیری با همدیگه قابل جمعن از نظر ایشان. بعد هم ایشون میفرماین بله، اگر سفر به نفسه مستأجر بود، یعنی در اینجا خود این سفر رو من به ملک افراد درآوردم، به ملکیت افراد درآوردم، به جوری که من مملوک مستأجرم، یعنی خدمت خودم رو واگذار کردم به این آقای مستأجر که آمده منو اجیر کرده. این چند تا کار داره، کاروان کربلا داره، کاروان اروپا داره، کاروان مکه هم داره. این ممکنه منو مکه بفرسته، من وقتم در اختیار او هست، منفعت من، کل سفر در اختیار او و مملوک او هست، هر جا دلش بخواد میفرسته. اینجا مرحوم آقای حکیم بفرمان تقرب در اینجا این قابل تصویر نیست. و یا مثالی هم که قبلا خود مرحوم صاحب عروه داشتن، کسی که به قول معروف حج بلدی رو اجیر شده باشه، حج بلدی اجیر شده، یعنی پول بهت میدم از این شهر بری مکه حج نیت این آقا انجام بدی و برگردی. خب اینجا خود این سفر، یعنی این حرکت، یعنی این منفعتی که در وجودش هست، کاری که میتونه انجام بده، تملیک کرده به کی؟ به اون مستأجری که آمده این رو اجیر کرده برای حج. اینجا باز قصد تقرب برای حج، قصد تقرب برای حج بلدی خودش میتونه بکنه، اما قصد تقرب برای حج حجت الاسلام نمیتونه داشته باشه. این رو ایشون هم میفرمایند. این فرمایش مرحوم آقای حکیم بود. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمایند که در این متنی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن، این مطلب تمامه و با استخدام در طریق حج به این صورت که خودش رو اجیر کنه و پولی به دست بیاره یا استطاعت و تمکن از حج به این وسیله تأمین بشه، این موجب استطاعت از نظر ایشون، این استطاعت هست. و در اینجا هیچ اشکالی هم نداره که این آقا قطع طریق للغیر میکنه، یعنی در اینجا چون استخدام شده آشپز باشه داره قطع طریق میکنه، ضمناً به مکه هم میرسه و اعمالش هم میخواد انجام بده، هیچ منافاتی نداره. ایشون هم میفرماید برای اینکه خدمت یا معشیه، این از افعال حج نیست، چون ایشون بعدم دارن خدمت، مثل همین که من چای بریزم در کاروان آشپزی بکنم. معشی یه آقایی فرض بفرمایید حالا در مسیر کربلا اتفاق می افتاد در گذشته، این آقا میخواد از مسیر غیر عادی در ایام اربعین بره به کربلا، مسیر عادی نیست، همین تنهایی میترسه، به من میگه بیا پولی بهت بدم با من راه بیا همراهی کن. در مسیر مکه کسی این کار رو کرد، گفت من پول بهت میدم که مشی با من بکنی، با من راه بیا همراه هم شو، من میترسم تنهایی مثلا از این راه برم. حالا یا مثلا یه زنی میخواد بره، این نامحرمه، همه افرادی که دورش هستن محرمی میخواد، مثلا میاد به این میگه تو محرم هستی بیا من هزینه تو میدم، تو بیا همراه من باش. اینجا اجاره بر خود معشی واقع شده، بر معشی واقع شده. پس گاهی اجاره للخدمه هست، گاهی للمعش. مرحوم آقای خویی میفرماین هیچ کدام از اینا گیر نداره و مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه نه معشی از اجزاء حج هست و نه اون خدمتی که داره صرف میکنه در بین راه و در وسط و در مسیر حج، هیچ کدام از اینها از افعال حج نیستن و لذا میتوانن متعلق اجاره باشن. بله، طی طریق مقدمتون للوصول الی الحج، از میقات باشه یا از قبل از میقات، مقدمه هم مقدمه توسلیست، این مقدمه توسلی لا ینافی قصد القربه، همونجور که مرحوم صاحب عروه گفته. بعدیشون میفرمایند حالا به این معنا اشکالی که شده، چون تمام بحث ما بر سر این است که این معشی مقدمه است، طی طریق مقدمه وصول حجه، وصول به اون امکنه است که باید حج در اون امکنه انجام بده و این مقدمه مقدمه توسلی است. همه حرف ما اینه، صاحب جواهر این رو میگه، صاحب عروه اینو میگه. در اینجا به این معنا اشکال شده، اشکال آقای حکیم رو اینجا مطرح میکنن که کسانی آمدن در اینجا اشکال کردن که مقتضای آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وجوب سعی الی الحج و طی مسیر هست به وجوب نفسی، یعنی مثل احرام، احرام وجوبش غیریه یا نفسیه، وجوب نفسی داره، طی طریق هم وجوب نفسی داره، دلیلش هم آیه شریفه. ایشان میفرمایند که این مطلب تمام نیست، سه تا جواب میدن مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از اشکال مرحوم آقای حکیم. جواب اول این است که به تعبیر بنده، شما این وجوب نفسی طی طریق رو از کجای آیه میخواید استفاده کنید؟ ظهور آیه شریفه، مستفاد از آیه شریفه، مطلوبیت خود اعمال حجه، مطلوبیت این مناسک خاص هست، لس سفر به نفسه، خود سفر و انتقال به نفسه موضوعیتی نداره در این آیه. بنابراین اون وقت ایشون میفرماین به مقتضای همین آیه دوتا شاهد بیارن برای اینکه مفاد این آیه شریفه دلالت نمی کند بر وجوب سفر و طی طریق نفسیگن، بلکه مقدم است. شاهد اول ایشون میفرمایند شما نگاه کنید، اگر من الان در قم زندگی میکنم، در همین شهر مستطیع شدم، یعنی اضافه بر ضروریات معاش طبق مبنایی که قبلا گفتیم، اضافه بر ضروریات معاش پول اضافه‌ای دارم که کافیه منو از قم برسانه به مکه و برگردانه، عرضم به حضورتون که به قم، استطاعت در مورد من صدق میکنه هست یا نه؟ استطاعت از اینجا صدق میکنه. حالا اگر استطاعت از اینجا صدق میکنه، ایشون میفرماید که اگر این حالا کسیش مرده بود یا یه مسئله پیش اومد رفت به شهر دیگری، اگر از اون شهر دیگر رفت به مکه دیگه تعیین شده میتونست برگرده، وقت تعیین شد نمیتونست برگرده شهر خودش، مثلا از همونجا رفت مکه، این لازمه ی این فرمایش آقای حکیم این است که این حجش حجت الاسلام نیست و حجش صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این استطاعت از شهر خودش وقتی داشته، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میاد انتقال بدن طی مسیر رو واجب نفسی میکنه، یجب علیه نفسیان حرکت از شهر خودش تا مکه و برگشتن، این واجب نفسی بوده. الان که رفته شهر دیگر، حالا دورتر باشه یا نزدیکتر، این واجب رو ترک کرده، درست؟ به مقتضای استطاعتی که در قم براش پیدا شده طی مسیر از قم براش واجب شده. وقتی طی مسیر از قم واجب شده، از شهر دیگه دیگه این وجوبی نداره، وجوب نداره. حالا ضرورت نباشه، حالا شما ضرورت میگید، من گفتم مرده، نه این رفت دلش خواست بره از جای دیگه، یک مرتبه هوس کرد گفت بریم مشهد یه زیارت آقا امام رضا هم میکنیم بعد هم میریم، هیچ ضرورتی نبود. ده به حساب ضرورت شما کار رو ببینید، وقت تعیین میشه، هر چی باشه این واجبه برش. ببینید جواب آقای خوی رو بدید، فنی اشکال، من میفهمم شما چی میگید، اما آقای خوی اشکال فنی میکنه. ببینید ایشون میفرماید آیه مگر شما نمیگید طی طریق رو واجب بکنه؟ آقای حکیم مگه شما نمیگید؟ پس طی طریق انتقال بدن به مقتضای آیه واجب میشه و استطاعت این میشه، مگه این نیست؟ من در قم الان مستطیع شدم، در قم که مستطیع شدم یجب علیه افعال حج و یجب علیه انتقال بدن و طی مسیر تا مکه، از کجا؟ از قم، درسته؟ از همین جا که من مستطیع شدم، خب این واجب نفسی است. بر من واجب نفسی، شما ترکش کردید، احرام رو ضرورت پیش اومد ترک کردید، هرچی اونجا میگید اینجا بگید، این واجب نفسی میشه. این یک شاهد که مرحوم آقای خوی ذکر میکنن. شاهد دوم این است که اگر این آقا مستطیع شد، حالا یا از قم بود یا از جای دیگه، این فرق نمیکنه دیگه، حالا اون اشکال اول بود. اشکال دوم اینه، این آقا مستطیع شد، میدانه مستطیعه، اون اضافه ای که اضافه بر ضروریات معاششه داره و میدانه مستطیعه، اما قصد حج نکرد، امسال قصد حج نکرده، تاجره، این دنبال پول در آوردن این ور اون ور، میگه حالا میریم انشالله. اتفاقا در مسیرش این آقای که مستطیع از قم شده رسید به مدینه و نزدیک مسجد شجره، محاسباتش رو کردین، اگه ما بریم مکه و چیز خیلی ضرری تو کار نیست، رفت اونجا قصد حج از میقات کرد. آیا قصد حج از میقات کردن یجزی عن حجت الاسلام یا لا یجزی؟ اگر ما بیایم بگیم طی مسیر و طی طریق واجب هست، نخیر، از این آقا لا یجزی. با اینکه آقای خویی میفرماید در هر دو موردی که ما شاهد آوردیم، یعنی چه در اینجا که اصلا قصد حج نداره، اونجا به میقات که رسید تازه این کاسب به فکر افتاد که برم مکه، بلا شبه حجش صحیحه طبق فتوای همه فقها، و هاکذا کسی که از قم مستطیع شده اگر رفت شهر دیگر دور یا نزدیک، از اونجا را افتاد رفت به مکه، باز هم حجش صحیحه به اتفاق همه فقها. ولذا ایشون میفرمایند که این کشف میکنه از اینکه در اینجا طی مسیر طی طریق واجب نیست، این واجب نیست. نه به نظر فتوایی رو اصلا آقای حکیم اینجا بعد عرض کردم، آقای حکیم میاد در اجاره اونجور میفرماید دیگه، نظر فتوایی رو بذار کنار، حالا یا نظر دارن یا ندارن، ما در اینجا در این بحث علمی داریم، آقای حکیم این حرفو مطرح کرده، اینجا هم آقای خوی جواب میده. اون آقا گفت ببینید، در عرضم به حضورتون که بس خود آقای خویی هست، یه خداوند غلیق رحمتشون کنه، ایشون ملاحظه بفرمایید در حلق لحیه خب وارد میشن در درس، بالا و پایین میکنن، عرضم به حضورتون که سیره و بساط همه رو رد میکنن، خب دلیلی نداریم، درست شد؟ اما فتوا احتیاط واجب، گاهی هم فتوا دادن به حرمت، گاهی هم احتیاط واجب، فتوا و بحث علمی دو مقامه، ما الان بحث علمی میکنیم، شما در اینجا این اشکال آقای حکیم کرده، این جواب آقای خویی میده، حالا درست نادرست اجازه بفرمایید. ما خیلی خوب، اهلش نظر شما اینه، ولی فقها نه، اینجا جیر نداره، اینجا در حج بلدی اجیر باشه اثر کسه فرق میکنه. ببینید اجیر که میشه من طرف اجاره اینم، او اصلا جداست از استطاعت. این آقا آمده منو اجیر کرده، یه وقت من حج میقاتی میگیرم، به من پول میده، میگه برو دم میقات که اگر رفتی یعنی مراش اینکه خودم میتونم تا دم میقات برم. خیلی از پولایی که به این دکترای کاروان و خدمه کاروان میدن برای حج بجا آوردن میقاتیه دیگه، اونجا از میقات قصد حج کن برای برادر متوفای من، این کار را داری. اگر حج بلدی شد بهش میگه ببین شما در استخدام من حج بلدی برای برادر من بری و برگردی با این پول، این سفر سفر استیجاری است، اینجا طی مسیر حتی قومن باشه اینجا لایبعد که بگیم این طی مسیر از اینجا به تهران و فرودگاه هم واجب میشه براش، بل اجاره واجب میشه، توجه فرمایید، اون جداست، اینو الان قاطی نکنید. این فرمایش آقای خویی هازا اولا. ثانیا مرحوم آقای خویی میفرماید که مرحوم آقای حکیم خیلی قرص و محکم روایات رو کنار زدن، البته ایشون اسم میبرن از مرحوم آقای حکیم جواب میفرمایند، روایات رو کنار زدن، اما بعض نصوص مثل صحیحه معاویه ابن عمار الرجل یمر مجتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه، خب این صریحه در این معنا، این صریحه در این معنا. مجتاز یعنی چی؟ یعنی لا یقصد الحج لا اقل، دیگه مجتازه داره میره مسیر خودشو داره میره، این حالا رسید به میقات، عرضم بودید مردم دارن حرکت میکنن به سمت حج، دید که ما که مسافر هستیم اینجام آمدیم، حالا سه روز چهار روز معطل بشیم و دیرتر و زودتر که مصیبتی درسته میکنه، رفت برای حج. این روایت صریحه، مرحوم آقای خویی میفرمان این روایت چه اشکال داره؟ این روایت دلالت داره، امام صریحا میفرماید که در اینجا ولو قصد حج نداشته و طی طریق و طی مسیر رو به قصد حج نکرده، اما در اینجا حج صحیحه. و ثالثاً، در ثالثاً نکته مهمتری است که مرحوم آقای خویی اینجا میفرمایند، این یه بحث مفصل و مستوفایی است. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که اصلا کی گفته اخذ اجرت بر واجب لایجوز؟ کی گفته؟ اخذ اجرت بر واجبات مشکلی نداره، بر واجبات توسلیه خب این تقریبا گیری نیست. چرا؟ برای اینکه ما در بحثش، در بحث اجاره، که اجاره مثل عباداتی که انسان کسی رو اجیر میکنه که یک سال نماز بخون روزه بگیر، اونجا این بحث مطرح میشه. این بحث رو بزرگانی هم دارن، مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی هم اونجا حرفی داره در اون مقام. اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که تمام مشکلی که ما در باب اخذ اجرت بر واجب داریم اینه که تنافی با تقرب داشته باشه، در واجب تعبدی تنافی با تقرب داشته باشه، عرضم به حضورتون که در واجب تعبدی، در واجب توسلی اصلا گیری وجود نداره، گیری نیست، این باید دفع بشه. بر همه واجبه، این الان جنازش رو زمین مونده، مؤمنم هست، باید دفع بشه، منتها ما نشستیم داریم نگاه میکنیم یه قدی تنبل هستیم یا انگیزه نداریم به قول معروف. حالا یک کسی آمده من گفت که چرا پاشو دفنش کن، گفتم حالشو ندارم، که خب یه پولو بگیر برو دفنش کن، پول گرفتم و دفن کردم. در اینجا آیا من عمل به واجب کردم یا عمل به واجب نکردم که اینو دفنش کردم؟ عمل به واجب کردم. با کار من وجوب از دیگران ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ ساقط میشه، پولم من گرفتم و این پولی هم که من داده، حالا هبه بوده، اجاره بوده، هر اجرت بوده، هر چی که بوده، اینم گیری نداره، گیر در واجبات توسلی است. اینجا مرحوم آقای خویی یه قدری همچین واجب توسلی و تعبدی و این ورانورش میکنن. کسی که مصحح این تقریرات بوده، یعنی تصحیح کرده تقریرات مرحوم آقای بروجردی رو از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مرحوم شهید حاج شیخ مرتضی بروجردی تقریر کرده، مصحح آمده مطلبی رو اینجا نوشته. اونجا نوشته که ان اخذ الاجر على الواجب لم يدل دليل على عدم جوازه. اینو اجازه فرمایید بذاریم فردا، حرف داره، وقت میگذره. السلام علیکم.